کی میخواییم هی بگیم خرید تضمینی خرید تضمینی؟ ما الان 2 میلیون تن گندم رو به صنایع میدیم.
بله.
قیمت بسیار ارزان. دولت همین قیمت رو به صنایع با قیمت تمام شده که اینها از خارج هم وارد میکنن.
بله.
ببینید با قیمت همون به صنایع بده. مازاد اون رو برگردونه به بخش کشاورزی بده، نه کم میاره نه اینکه منتی به صد. دوم منم آیه مهندس، ببینید دنیا دیگه راهکاری پیدا کردن اومدن جلو. اگر ما بخواهیم واقعا محصول با مرغوب و با کیفیت رو از کشاورزمون خرید بکنیم، باید یارانه رو برگردیم بدیم به تولید کننده.
بله.
ندیم به میدونید الان چقدر یارانه تو بخش همینطوری داره هدر میشه.
درست.
اگر این وجه برنامه ریزی بشه و مجلس بیاد روی این کار بکنه و ارائه بده، هم مصرف کننده ما مصرف کننده خواهد بود که جنس مرغوب رو به سفرش ببره.
بله.
هم این همه تومت و غیر غیره رانتی به وجود نمیاد. ببین اگر امسال قیمت گندم روی اصل اونی که ما و مجلس به توافق رسیده بودیم، خود دولت هم به توافق رسید که این رو اعلام کرد به ما که آقا اگر 2000 تومن بشه ما کدوم برنامه رو، من دیگه اون برنامه رو اعلام نمی کنم که در شأن ما هم نیست در شأن دولت هم نیست که اجرا میکنن.
بله.
اگر این رو میکرد ما هیچ موقع این 2 میلیون تن گندمی که الان سرگردان دست مردم تو امارهای ناسالم و غیر استاندارد و همچنین که میخواد تغذیه دام بشه و دوباره تغذیه دام شدن خطرات اجتماعی برای چیز داره، اینا همه برمیگشت به سیلوها. اینا راهکارهایی هست که در وای من نیست. ما انتقاد از صدا سیمان نداریم.
نه اصلا اشکال نداره بکنید، چون به حال ما داوری و بوده مردم میذاریم.
تو این مدتی که 1 سال ما تلاش میکنیم میریم میاییم، حداقل من 5 تا برنامه خودم حضوری اومدم اونجا، تلاش میکنن که دولت هم از این قضیه رها بشه، کشاورز هم به جایی برسه. ولی ما جایی که آموزش لازم رو باید بدیم که بتونن این نابسامانی خرید تضمینی بالاخره سامان پیدا
انشالله،
کنه
انشالله.
بازی نشه، ما دنبال این هستیم.
خیلی متشکرم آقای خان محمدی، براتون راضی موفقیت میکنم و خدا حافظ. ما همه تلاشمون رو میکنیم برای اینکه تکلیف این موضوع روشن شه، کشاورز بتونه تولید با کیفیت انجام بده، اصلا به دولت نده، ببره تو بورس بفروشه، به قیمت بالاتر هم بفروشه.
ممنون. اینو بدانید آقای مهندس، من یه چیزی برای ملت ایران بگم. اگر کشاورز بتونه دستش به جیبش بره، همه در رفاه زندگی خواهند کرد، همه در سلامت.
متشکرم.
تو پایداری تولید دست کشاورز بره.
زنده باشید. ممنونم آقای خامنه‌ای، خداحافظ.
قربان شما، خداحافظ.
آقای اسدی
جانم،
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. خیلی ازتون ممنونم، براتون عظیم موفقیت میکنم.
خداحافظ.
خدا باشین شما. خب مرور کنیم با هم عناوین مطبوعات امروز رو، برخی عناوین مطبوعات امروز رو. روزنامه آفتاب: نرخ بلیط هواپیما همچنان بالاست. روزنامه ایران: ایران و ترکیه در مسیر تجارت 30 میلیارد دلاری. روزنامه جوان: نوبت حساب کشی به خودروسازان رسید. جمهوری اسلامی: رئیس بانک مرکزی: ارتباط بانکی ایران و روسیه با سامانه سپام برقرار شده است. کیهان، ترامپ: به دنبال رویارویی نظامی با ایران نیستیم. عربستان: امنیت میخواهد، پول بیشتری بدهد. روزنامه همدلی: رهبر معظم انقلاب: هیچ گونه مذاکره ای با آمریکا اتفاق نمی افتد. روزنامه همشهری: آنتنها تکان نمی خورد. سکان رسانه ملی تا 1401 در دست علی عسکری. ابرار ورزشی: تغییر ساعت شهرآورد نبد، سهمیه 50% به تماشاگران دو تیم اختصاص یافت. و روزنامه خبر ورزشی: باخت استرالیا جبران شد، ایران از دیوار چین گذشت. والیبال ایران 3-0. من الان در عناوین مطبوعات امروز یکی از مطبوعات امروز رو مرور کردم و گفتم نوبت حساب کشی به خودروسازان رسید. موضوعی هم که امروز بخوام بهش بپردازیم بحث قیمتی است که در بازار گاهی در نمایندگی گرانتر هست تا در بازار، با این تفاوت که حتی این تفاوت که تو نمایندگی وقتی این مبلغ رو هم میپردازید تحویل فوری هم نیست، کمی با تأخیر بهت تحویل میدن، اما تو بازار ارزانتر هست و تحویل فوری هم میدن. چرا اینقدر قیمت در نمایندگی ها یا در واقع کارخانه بالاست؟ برای ما هم سوال هست. این که گفتن نوبت حساب کشی به خودروسازان رسید، اگر منظور اینه این که بازار اینو نشون نمیده، آقای مهندس محمد رضا نجفی منش رئیس محترم انجمن همگن قطعه سازان کشور و آقای سعید معتمنی رئیس محترم اتحادیه فروشندگان خودرو روی خط ارتباطیمون هستن، این علت رو از این دو بزرگوار جویا بشیم. آقای مهندس نجف منی سلام، صحبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همکاران و جناب معتمنی و شنوندگان.
سپاسگزارم، ممنونم آقای مهندس. آقای معتمنی خدمت شما هم سلام عرض بکنم. آقای معتمنی، خب به ما خواهند پیوست آقای معتمنی در ادامه. آقای نجف منش، این تفاوت قیمت بازار با کارخونه از کجا ناشی میشه؟
ببینید چند علت ممکن به وجود بیاد. کسانی که ثبت نام خودرو رو کردن، همونجوری که بارها و بارها عرض کردم، اینها برای مصرف خودشون نیست.
خب
بیشتر میخرن برای فروش و سود.
درسته.
و چون اینا دو جورم سود میکنه، هر کی ثبت نام میکنه هم سود پولش رو میگیره و هم سود به صورت تفاوت قیمتش رو میگیره.
خب
و به خصوص اونهایی که با قیمت‌های قبلی ثبت نام کردن و دولت هم مکلف کرده خودروسازا رو که با همون قیمت بهشون تحویل بدهن،
بله،
یه سود حسابی این وسط وجود داره.
اینقدی نبودن آقای نجفی منشا؟
عرض میکنم هنوز هست، هنوز خیلی رقم.
نه مثلا هست. مثلا یه خودروهای چانگان بود و نمیدونم یه دو سه تا خودرو اینجوری بود.
نه خیلی، مثلا الان سراسو هستش، مجموعه دیگه هستش. ببینید مثلا من رفتم یه دونه خودرو ثبت نام کردم، اون موقع قیمتش بوده 100 میلیون تومان.
خب
الان قیمتش تو بوده 300 میلیونه.
درسته.
خب من موقعی که با 100 میلیون میرم اینو از خودروساز تحویل میگیرم و به اصطلاح میخوام به پولم زودتر برسم، یه مدت چیکار میکنم؟ کوتا میام
ارزونتر میفروشم.
ارزونتر میفروشم، خیلی طبیعی قضیه.
خب
و خوش اینها هم در حقیقت مشتری خیلی زیادی نداره که مثلا بازار داغ باشه. ببین ما بازار داغمون بیشتر رو خودروهای ارزان‌تر هست.
آره زیر 100 میلیون.
بله، نه رو خودروهای گران قیمت.
درسته.
لذا شما این پدیده رو اگر نگاه بکنید روی خودروهای گران شما می‌بینید.
درسته.
و اون کسی که ثبت نام کرده و خودشو تونسته تحویل بگیره اینقدر سود کرده،
درسته؟
به یه مقدارم کمتر بفروشه هیچ مانعی بر این کار نداره.
الان شما ناراحتید از این بابت آقای مهندس نجف منش؟
ما به هیچ وجه
که یه شهروندی مثلا 100 تومن داده الان داره 300 تومن میبره؟
ما که به هیچ وجه ناراحتید.
نه کلن شما میفرمایید،
اما کلن ناراحتی این است که 35,000 میلیارد تومن این صنعت خودروی ما ضرر زیان کرده،
درسته؟
و این نمیتونه پول من قطع سازو بده که من بتونم تولید بکنم و الان قطع سازی در حالت بسیار نابهنجاری قرار گرفته،
درسته؟
هر که دولت مثلا بیاد مثلا فرضاً چطور سوبسید میده برای گندم، برای آرد، برای بنزین، خب بیاد اینجا هم سوبسید تو بده،
درسته؟
بگی آقای خودروسازی این برای تو تمام میشه 50 میلیون تو بفروش، 30 میلیون، 20 میلیون من بهت میدم.
ما آقای نجف منش، خودروسازان اگر واقعا خودروسازی میکردن دوچار این مشکلات میشدن؟
آره با این وضعیت بله. البته میگم میتونستن این بخششو کم،
یعنی منظورم این که مثلا بانکداری نمیکردن، تیم ورزشی نمیزدن.
ببین اینا هم همه
مثلا منظورم چیه، میخوام بگم اگه واقعا این کارو
آها ببین الان یه روز درود که نیست، ما از کی خودروساز هستیم؟ از پیش از انقلاب،
درسته؟
و حتی تا همین شرایط با همین کارو که من حتی موافق اون کارو نیستم، ما این اول بگیم خدمتتون،
بله بله،
اما با همین شرایط هم که تا سال 90 که مثلا این ورود قیمت گذاری تو خودرو نبود، اینا سود هم میکردن و هیچ مشکل از نظر تامین و کار وجود نداشت.
بله.
مشکل از اونجایی شروع شد که یه بنده خدا اومد با آقا پرای کلو چند و این گرفتاری رو درست کرد و هنوزم ما داریم ادامه شو. البته دیگه الان به این نتیجه رسیدن که این کار غلطه، اینو دارن به صدا از اون شورای رقابت از این قضیه کنار گذاشتن تا فعلا.
حالا اون کسی که
زمینه
آقای نجف منش، اون کسی که گفت پراید کیلوی چند، حداقل پای حرفش وایساد. یک، دو، الان نزدیک 6 سالی که رفته بنده خدا، ولش نمی کنید الان.
نه.
الان اون چه که در حوزه خودروسازی داره اتفاق میفته، الان چه اشکالی داره که ما خودرو رو قیمتش رو در کارخونه و نمایندگی یه قیمت میبینیم اما در بازار تفاوت میبینیم؟ الان ما باید قیمت منطقی و مناسب خودرو رو کدوم بدونیم؟ اونی که تو بازاره و یه دفعه مثلا 12 میلیون زیر قیمت کارخونه است، یا قیمت کارخونه؟ بعد تو بازار میری داغ میخری، میری استفاده میکنی، اما نمایندگی میری پولم میدی، صبرم میکنی، کتکم میخوری، بعد تحویل میگیری.
نه جناب راسته، بازار هوشمنده. ما همیشه میگیم آقا جان شما کار رو به عهده بازار که بگذاری،
بله،
خودش راهش رو پیدا میکنه.
صحیح.
ما موقعی که میایم دخالت درش میکنیم، این تعادل رو به هم میزنیم.
آخه آقای نجف منش، وقتی شما 90% خودروهای کشور رو، دو تا خودروسازی کشور دارن تولید میکنن، اون هوشمندی بازار اون وقت اینا خودشون تعیین میکنن؟
نه،
مگه غیر از اینه که مدیر عامل اینا خودرو رو گرفتن به خاطر همون اتفاق قطره چکانی کردن عرضه خودرو در بازار که یکی از اتهامات بود؟ مگه غیر از اینه آقای نجف منش؟
ببینید من
نه همینو جواب بدید، همینو.
من وارد اون بحث نمیشم.
نه آخه وارد اون بحث نمیشی، شما میگید بازار هوشمنده.
نه بازار،
بازاری که دست من و شما باشه کجاش هوشمنده؟ من و شما میگیم کجاش هوشمند باشه؟
نه به هیچ وجه. همین مثالی که الان خود تو داری میگی، خودروساز داره گرو میده، میگه بازار ارزون میخره،
خب
پس این هوشمندی بازار نشون میده دیگه. لذا
اینکه شما گفتید تو خودروهای گرانه، رو خودروهای زیر 100 میلیون نیست این داستان. یعنی که خودروهای زیر 100 میلیون دست خود تو خودروسازه که هر جور دلشون بخواد قیمتو میدن.
ببین اون قیمتی که مثلا خودروهای زیر 100 میلیون رو شما نگاه کن، قیمت کارخونه و قیمت بازار رو میبینین که اون اختلاف بیشتر به خاطر اون حبابی است که بنده هم چندین بار در همین برنامه شما عرض کردم، تو مطبوعات عرض کردم.
مثل
مثلا قیمت دلاری که یه تا 20,000 تومان رفتم و گفتیم آقا حبابه و اومد پایین. مثل خیلی قیمت پیاز که یه تا 12,000 تومان رفت، گفتیم اینا حبابه، اومد پایین. اون هم که قیمتی که تو بازار برای خودروهای 100 میلیون هست، هنوز هم که همیشه توش حباب وجود داره.
بله.
و این با مجموعی که برنامه‌ای که میشه انجام داد و مردم هول نزنن و کالا رو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نبینن که بخوان حفظ پولشون از طریق خود رو انجام بدن، این قضیه قابل هر رفع و رجوع. دو، با تولید بیشتر خود رو ببین الان شما قرار بود که پارسال 844 میلیون بدن که مواد اولیه قطع ساز بخره. خب ندادن. این شد که ما با خودروهای ناقص مواجه شدیم.
4000 میلیارد تومان این تسهیلات ندادن آقای.
ببین قرار 4000 تا ریالی بدن.
خب
7000 تومان به صورت ارزی بدن. خب. این مصوبه این بود.
آره یادمه.
که اون 4000 تا ریالی شغونم به ضرب و ضرب شبه 3850 تا شد دادن.
خب.
اما دریغ از یک دلار ارزی.
درسته.
خب اینو که نکردن موقعی که این فشار وجود داره و خودروسازم به خاطر 35,000 میلیارد تومان زیان نمیتونه تامین نقدینگی برای خط ساز بکنه، به هر حال طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم که اونجا دولت رو مکلف کرده اگر اومد جایی قیمت گذاری کرده این قیمت ضرر زیان داشت باید خودش جبران ضرر زیان بکنه، حتی ما نبودم جبران گفتم وام بدهید که اینا بتونن تامین مواد اولیه بکنن. خب نکردن این کار دیگه.
درسته. اما قانون اینو نمیگه ها آقای نجف منش، قانون میگه اگر زیان انباشته زیادتر باشه باید هیئت مدیره دوباره تشکیل شه، تکلیف خودروسازی روشن شه. قانون اینو میگه، نمیگه دولت باید جبران کنه.
101 قانون 101 که قانون برنامه پنجمو یه بار مطالعه بفرمایید. اونجا میفرماید که اگر دولت اومد مثلا هم مثال خودرو بفروشه 20 میلیون تومان اما برای خودروساز 30 میلیون تومان تموم شده باشه، اون 10 میلیون تومان رو باید دولت جبران
کنه. خب این قانون هم وجود داره که اگر زیان هم باشه خودروسازی از سرمایهش بیشتر بشه باید هیئت مدیره تشکیل بشه، مثلا مدیر عامل برکنار بشه، ساختار باید تغییر کنه. حالا ما که تو خودروسازی
قانون میدم، حالا یه قانون دیگه هم هست، خوبه حداقل قوانین رو با هم دیگه داریم.
آره چش کال داره.
یه قانون دیگه هم هستش تجدید ارزیابی ها.
خب
یعنی مثلا شما ممکنه یک ارزش دفتری داشته باشیم یه ارزش واقعی. ارزش دفتری مثلا ملکی که یه خودروساز مثلا تو جاده مخصوص کرج داره تو دفاترش ممکن به متر یک ریال باشه
بله.
اما واقعیش ممکن چند میلیون هر یه مترش ارزش داشته باشه.
درسته.
قانون هم اجازه داده این رو و اخیرا در قانون حد اکثر توان داخلی ماده 14 اگر اشتباه نکنم این اجازه رو داده
بله.
اینا بیان ارزیابی مجدد بکنن و ضرر زیانی که ناشی شده به این طریق جبران میشه.
خب آیه منستجب منش یه سوال، حالا چون شما خودتون تولید قطعه میکنید دیگه، یعنی
بله
قطعه سازی تولید کننده بله بله، چرا واقعا کشور نمیره مثل مثلا همسایه‌مون ترکیه بره قطعه ساز بشه به جایی که بره خودرو ساز بشه؟ مثلا الان ترکیه خودرو نمیسازه، کسی بهش میگه چرا؟
اونجا هم خود رو میسازن.
نه خود رو ساز که نیستن که، حالا یه
نه اشتباه نشه،
قطع سازن آیه، یعنی اگه خود رو سازن شدن از قطع سازی رفتن.
آقا اینا مرور بکنیم دیگه، الان بیشترین تولید حتی خود روهایی که برای اروپا میره ترکیه داره میره.
ببینید ما الان قبل از اینکه خدمت شما باشیم بحث گندم بود، حالا من روی سخنم اینه واقعا، نه این دولت حتی دولت قبلم همینطور که آقا چه لزومی داره شما خرید تضمینی کنید، ببخشید همش هم فوش بخورید، دائما هم بدهکار باشید، دائما هم سرتون بزنن، هر کس هم میاد یه چیزی بگه، آقا چه لزومی داره ما خودروساز باشیم وقتی نمیتونیم با ساختار دولتی، حاکمیت دولت، دخالت هایی که صورت میده واقعا چرا بیام خودرو بسازیم؟ چرا نریم سمت قطعه سازی؟ نه جدی عرض میکنم،
نه میخوام بگم
چرا. خب آخه صنعت قطعه سازی که هم اشتغال بیشتری داره، ارزش افزوده بیشتری داره، با همه دنیا میشه تعامل کرد.
هستش که خودروساز در کنارش پشته.
آخه قطعه سازی که فقط برای خودش قطعه میسازه، برای خودرو خودش میسازه، این که قطعه ساز نیست که.
قطعه سازی
که بتونه صادر کنه.
ببین ما الان در قراردادهایی که قبل از این برجام داشتیم و بعد از برجام داشتیم و قبل از این به
اصطلاح
عمل تعهد آمریکا و بقیه به این قضیه، اصلا این بود که ما 30% تمام تولیداتی که اون به صورت شرکت‌های مثل رنو، پژو و غیره توی ایران باید انجام میدادن به صورت خودرو یا قطعه باید صادر میکردن.
خوب.
و این کارم شروع شده بود، یعنی حرکتم شروع شده. خب اومدم بازی رو به هم زدم، ما باید دوباره سعی کنیم که انشالله دوباره به این برگرده به حالت اولیه و این کار پتانسیل و امکانش وجود داره.
خیلی متشکرم. حالا چون بحث قیمت خودرو بود، کی متعادل میشه این قیمت بازار با نمایندگی آقای مهندس نجف منش به نظر شما؟
در دو صورت، یک این که واقعا شما کمک کنید به مردم بگید آقا جون بی خودی به خاطر حفظ پولتون تو این بازار نیاین.
یعنی مردم اگه به حرف ما این کارو میکنن آقای نجف منش،
تمام ملت ایران به حرف شما هستن جناب.
اگر و اگه اینجوری بود که شما هم که تولید کننده قطعه هستید آقای نجف منش، بودید آقا کیفیت قطعات خوبه، مردم باور میکردن، سوار هم میشدن، گله هم نمیکردن.
باور کردن نه، مردم باور کردن و دارن میگیرن و مشکلی نداره.
آخه شما که میگید مردم میگیرن استفاده نمیکنن، به عنوان سرمایه بهش نگاه میکنن.
نه، برای میخواد پولش رو حفظ بکنه. یعنی میگه من 10 میلیون پول دارم، 30 میلیون پول دارم، میرم یه خودرو میخرم. خب بعد از که گرفتم میرم 40 میلیون میفروشم.
خب این کار بعدی مگه این کار بعدیه؟ ما نفهمیدیم بالاخره از نظر شما این کار بعدی خوبیه.
ببینید من میگم از نظر ملی نگاه بکنید، از نظر دید ملی
درسته.
این کار زیاد جالب نیستن این شرایط. من که چرا مردم دارن دلار بخرن، چرا برنم طلا بخرن؟ خب اینا آیا به اقتصاد ما صدمه میزنن یا برای
خب اقتصاد وقتی مولد نیست، اقتصاد ما فقط یه صنعت خودروسازی طبیعی دیگه.
ببین شما باید کمک بکنید که اقتصاد مولد بشه. مردم همه میگن که
بسیار خوب. پس آقای نجف منش این یعنی که بازار خودرو همچنان قیمتش همینجوری خواهد بود؟
نه، عرض میکنم به شرطی که اگر تامین مواد اولیه قطع سازا بشه، تولید اینقدر زیاد میشه که همین اتفاقی که برای این خودرو افتاده اونم خواهد افتاد.
خیلی ممنونم آقای مهندس نجف منش، براتون روزی موفقیت میکنم، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب میخوایم به موتورسیکلت بپردازیم، از خودرو بیایم بیرون بریم سراغ موتورسیکلت. هر حوزه‌ای هم که ورود میکنیم یک چالشی وجود داره، حوزه‌ای بی چالش وجود نداره. حوزه موتورسیکلت، خب میدونید که این طرح ترافیک که از همون دهه 60 شروع شد و پلیس وای میستاد محدوده تر ترافیک و هزار یک بالا و پایین برای ورود محدوده تر ترافیک، طرف میمن دیگه هم داشت آقا من مریض دارم، آقا من بچه مدرسه ای دارم باید ورده طرح بشم، پشت ماشینا خودشون رو قایم میکردن، او یه کارایی میکردن بالاخره باید که وارد طرح ترافیک بشن. همین ها برای کاش آلودگی بود. چقدر تغییر کرد؟ خیلی. طرح الیزد رو یک دو سه سالیست پیاده سازی کردن و یک سالی هست که طرح کاهش رو در محدوده طرح ترافیک و محدوده سابق زوج و فرد دارن پیاده سازی میکنن. همه اینها برای اینی که هم ترافیک شکل منطقی پیدا بکنه و هم آلودگی هوا دیگه مردم رو آزار نده. اما به همون میزان که داریم تلاش میکنیم تا ساماندهی ترافیک و چالش آلودگی هوا رو برطرف بکنیم، موتورسیکلت ها 7 برابر این تلاش که ما داریم میکنیم آلودگی ایجاد میکنن. چه آلودگی هوا، چه آلودگی صوتی، چه بی انضباطی ترافیکی. شاید الان شرمنده ای اگر موتورسیکلت سواره بهش بر بخوره این رو بشنوم، هیچ کسی اینو به خودش نگیره، این به موتور سوار بر نمیگرده. چون اینکه اگر یه بچه بی ادبی کنه میگن آقا خانواده‌اش تربیتش نکردن، به بچه کسی ایرادی نمیگیره. سرکار خانم شهربانو امانی عضو محترم شورای شهر رو خط ارتباطی ما هستن، درباره انضباط دادن به موتورسیکلت ها میخواییم بیشتر باشیم گفتگو کنیم. سرکار خانم امانی سلام بر شما.
سلام بر شما آقای راسخ، سلام بر شهروندان تهرانی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
زنده باشید.
من یه جمله امروز، یه مناسبت خیلی خیلی مهمیه،
تمنا میکنم. رادیو گفتگو البته خانم امانی.
بله، رادیو گفتگو.
بله، زنده باشید، بفرمایید.
روز شعر و ادب، ادب فارسی و روز سالگرد فوت استاد گرانقدر
شهریار. بله
بله، بفهم.
خواهش میکنم. عرض کنم خانم امانی، الان حقیقتش مثل مثلا یه دهه گذشته نیست. من اینجا اونجا میشتم و موتور سوارا میان تو پیاده رو، نمیدونم چراغ قرمز رو رد میکنن. مثل گذشته واقعا نیست. یعنی من نگاه میکنم، خب خیلی قلیلن کسایی که رعایت نمیکنن قوانین رو، منظور راکبان موتور هست.
بله.
اما وجود بالغ بر 3.5 میلیون موتورسیکلت در پایتخت که دیگه همه اذعان دارن که 7 برابر خودروها آلودگی ایجاد میکنن، یه مقدار آدم حس میکنه نقض غرضه. یعنی که این همه تلاش کردیم طرح ترافیک، طرح زوج و فرد، بله، تبدیل اون به طرح کاهش و و همه این، بله، بگیر و ببندا، اون وقت این وسط چیزی که 7 برابر خودرو آلودگی تولید میکنه میاد تو شهر و واقعا خیلی راحت. چطور میشه اینها رو انضباط بشتاد خانم معمونی؟
آقای راسخ، همونطور که حضرت عالی خیلی کارشناسانه گفتید،
خواهش میکنم،
هر موتور کاربراتوری به اندازه 7 برابر خودرو ایجاد آلودگی هوا میکنه.
بله.
علاوه بر اون در تصادفات آمار بالاست، در واقع منشأ تصادف میشه و منشأ فوت خود عزیزان راکب موتورسیکلت هم هست. اخیراً ببینید، از اول این دوره ما تلاش کردیم مخصوصاً در کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی که یه نظم و نسخ و انضباطی به این وسیله نقلیه است دیگه، مسافر جا به جا میکنن، بار جا به جا میکنن. و ابتداءً بگم که چه شده که اخلاق و رعایت قانون، ما رعایت قانون داریم، که قانون داریم، قانون راهنمایی رانندگی داریم، که اصلا موتور سوارا رعایت نمی کنن.
بله.
همونطور که فرمودید از پیاده رو میره خلاف جهت، خط ویژه، پیاده رو، در واقع خود این عزیزان اکثرشون هم الان میزان تحصیلات هم بالاخره بالا رفته.
بله.
آموزش شهروندی اتفاق افتاده. یکی اینه که واقعا قانون اصلا ملاک عمل فردی نیست، خب برای هر نفر که قرار نیست دولتی مأمور بذاره. بله. ما به عنوان یک شهروند تهرانی یا شهروند ایرانی که خودمون دوست داریم از فرهنگمون بگیم، خب خودمونم رعایت کنیم.
بله.
دو، شهرداری در واقع یک وظیفه‌ای داره، مدیریت شهری یک وظیفه‌ای داره، منتها بحث متاسفانه در کشور ما و در پایتخت کشور و شهر زیبای ما میتونم بگم که بیشتر کارهای ما متاسفانه سلبیه.
بله.
و حتما قوه قهریه میتونه، در همه جای دنیا هم شاید مثلا یه قرن قبل بیشتر، مخصوصا در بحث حمل و نقل و راهنمایی رانندگی، مخصوصا آلمان که خیلی منضبطه، در واقع اون اجرای قاطعانه قانون تونست نظم و نسخ بده. چی شد که کمربند ایمنی تبدیل به یک هنجار، به یک فرهنگ، به یک قانون شد؟
درسته.
ولی قانون حمل و نقل عمومی، قانون رعایت قانون حمل و نقل عمومی در واقع به یک فرهنگ تبدیل نشد.
حالا چی کارش کنیم؟ مثلا یه موتور سوار
راهنمای رانندگی.
بله.
ابتداعا کم درد سرترین و قابل دسترسترین مسئله رعایت قانونه، چه موتور سوار، چه بنده شهروند، چه همه مقامات و مسئولین، رعایت قانون. هیچ هزینه ای هم نداره.
بله.
فقط برای اینکه عزیزان ما مثلا بتونن یک کورس، یک خدمت بیشتری بدن، در واقع همه این بیقانونی خودشونم چه بسا وجدانن ناراحت میشن. ولی میگه خب همه همینجورن.
درسته.
پلیس عزیز ما بیشتر وقتی که فشار میاد، تذکر داده میشه، چی تلاش میکنه، از اون جنبه قوه قهریه استفاده میکنه که وظیفشه. شهرداری، من اخیراً هفته گذشته تذکر داده بود، قبل در واقع شروعات تذکر داده بودم.
بله.
که معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری،
بله،
حداقل بابا تو پیاده رو اینا پارک نکنن، با پلیس هماهنگی بکنن.
درست.
الانم چون در آستانه بازگشایی مدرسه است، حداقل تا 10 مهر ما سر همه شلوغه.
بله.
من میگم کوتاه‌ترین راهش همینه که خود عزیزان رعایت کنن. مورد بعدی شهروندان بزرگوار و عزیزه.
بله.
وقتی از پیاده‌رو یه موتوری رد میشه، خب دستشون رو بگیرم وایستم. من خودم این کارو بارها جلوی شورا کردم.
درسته.
جلوی شورا تردد که میکردم، خب موتوریا خلاف جهت، پیاده‌رو چون خیابان بهش یک طرف هست دیگه، غلط بشه.
بله بله.
وای میستم دستم رو میگیرم.
بله.
هرچند که بعضا ممکنه جسارتن خشونت کلامی هم شنیده باشم.
بله بله.
ولی خب برای فرهنگ سازی آقای راسخ، هر جا مردم اراده کردن، هر قانونی نهادینه شد و اجرایی شد و ممنونم که رادیو گفتگو این موضوع رو در دستور کار و موضوع برنامه امروزش قرار
خیلی متشکرم. پس منظورتون قوانین